سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول ولوسی جرگه افغانستان میگوید گفتگوهای بین افغانها عملا در حال مرگ است. اما طالبان میگویند مشکل اساسی در برابر این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با امریکا است. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که در عملیات اردوی ملی در دو ولسوالی این ولایت 34 تن از طالبان کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم آیرلند برنده شد. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که در عملیات اردوی ملی در دو ولسوالی این ولایت 34 تن از طالبان کشته شدند. به اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی این ولایت 31 تن از طالبان در مربوطات ولسوالی حسکمینه کشته و 1 تن دستگیر شدند. در اعلامیه دیگری این دفتر گفته شده که در اثر عملیات هوایی نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی خوگیانی یک قمندان طالبان به نام تراب با 2 تن از همراهانش کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا میگوید کیفیت پایین خدمات قابل پذیرش نیست. سعید شنواری سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
نور شبکه سره هم خبری کیگی
با شبکه های دیگر هم صحبت می شود تا پلان های سال 1400 را بشنوند، طرحهای انکشافی را بشنوند و آنها ترغیب شوند تا ساحه پوشش و کیفیت را در تمام افغانستان وسعت داده بهبود بخشند.
مردم افغانستان همواره به خاطر کیفیت پایین اینترنت و خدمات تلفن شرکت های مخابراتی شکایت دارند. مسئولان امنیتی کاپیسا میگویند یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت که توسط طالبان ربوده شده بود کشته شده. شایق شورش مسئول مطبوعاتی قمندانی امنیتی کاپیسا به رادیو آزادی گفت
سه روز قبل یک کارمند امنیت ملی را که طالبا از سایه خارج دره ولسوالی نجراب اسیر گرفته بودند و به طرف خودشان برده بودند. متاسفانه امروز در یکی از دره پچاغان ولسوالی نجراب توسط طالبا به شهادت رسیده است.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم آیرلند برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی اول مسابقات جام کاردان تیم آیرلند را با تفاوت 16 دوش شکست داد. در این بازی تیم افغانستان 288 دوش هدف تعیین کرد و تیم آیرلند نتوانست که هدف ذکر شده را به دست بیاورد.
این اولین بازی بین‌المللی تیم کرکت افغانستان بعد از شیوع همگیری ویروس کرونا در جهان است که در ابوظبی برگزار شده. بازی دوم این مسابقات قرار است روز یکشنبه آینده برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت. در این رویداد که مرگبارترین حملات طی 3 سال گذشته در پایتخت عراق محسوب می شود حداقل 32 تن کشته شدند. به گفته مقامات عراق در این حمله که در بازار بزرگ تهران بغداد صورت گرفت حدود 110 تن نیز زخمی شدند. خبرگزاری اعماق جنگجویان دولت اسلامی از طریق چنل تلگرام خود گفته که 2 تن از افراد این گروه حملات انتحاری دیروز در بغداد را انجام دادند. جنرال تحسین الخفاجی سخنگوی قماندانی عملیات مشترک که مجموعی از نیروهای عراق را شامل می شود گفته است یک سلول مخفی داعش این حمله را انجام داده. به گفته او این گروه تندرو بعد از تحمل شکست در میدان جنگ می خواهد موجودیتش را ثابت کند. وزیر خارجه لیتوانیا خواستار وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه شد. گابریلیوس لاندس بیرگس در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از اتحادیه اروپا خواسته که بعد از دستگیر شدن الکسی نوالنی، منتقد سرسخت کرملین، تحریم‌های بیشتر را بر روسیه وضع کند. وزیر خارجه لیتوانیا همچنان گفته جوزف بارل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز باید مسافرت مای آیندهش را به مسکو لغو کند. الکسی نوالنی که در اواخر تابستان سال گذشته در روسیه شدیداً بیمار شد، در جرمنی بعد از تشخیص مسمومیت توسط گاز اعصاب نویچوک تداوی گردید و در هفته جاری هنگام بازگشت به مسکو دستگیر شد. و خبر آخرین که قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به رئیس اداره تحقیقات فدرالی این کشور یا FBI گفته که به وظیفه‌اش ادامه دهد. کریستوفر رای رئیس اداره تحقیقات فدرالی این کشور یا FBI توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق گماشته شده. جین پساکی سخنگوی قصر سفید در توییتر خود نوشته که بایدن میخواهد رئیس FBI در وظیفه‌اش باقی بماند و به وی باور دارد. رؤسای FBI برای یک دوره 10 ساله گماشته میشوند. کریستوفر رای میتواند برای 6 سال دیگر هم در مقامش باقی بماند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید گفتگوهای بین افغانها عملا در حالت مرگ است.
ولسی جرگه دی افغانستان په دې نظر ده سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
شماری از فعالان زن در پروان میگویند
روند و پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان نظارت از حقوق بشر خواستار فراهم ساختن سرپناه مناسب برای پناهجویان در بوسنیا هرزگوینه شده. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی هم میشنوید
تا دختر تا بچه دارم من اکثر اکای بس در مکتب است بچه اکای من یک پلاستیک فروشی میکنه یک تدگیش هم در مکتب ماندیم خودم بیسر نواش.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
اگر رئیس جمهور است، اگر مالک صلاحیت هم چیست، ببینه قلب از انسان ببینه که ای چقدر متقی است، چقدر انسان با انصاف است، با نت مردم ها صلاحیت داده شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. شماری از مقامات افغان در مورد رکود در گفتگوهای بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر ابراز ناامیدی کردند، در حالی که معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید این گفتگوها عملا در حالت مرگ است. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید در مورد توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان ملاحظاتی دارند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در مورد ارائه میکند.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید گفتگو در قطر عملا در حال مرگ است. میرزا محمد کتوازی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این جرگه و همه افغانان به مرحله دوم گفتگوی بین الافغانی چشم امید داشتند، ولی کدام پیشرفت در آن صورت نگرفت.
وقت سیگور و دوم پڑاو
وقتی میبینیم که مرحله دوم گفتگوها آغاز میشود و ما تا کنون هیچ نوع نتیجه یا اقلا آتش‌بس یا کاهش خشونت نداریم، پس ولسی جرگه افغانستان به این باور است که گفتگوهای قطر فعلا در حالت مرگ است.
از سوی دیگر یک عضو برجسته هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها درباره توافقنامه طالبان و آمریکا ملاحظات دارند و آن را حل کننده قضیه افغانستان نمیدانند، اما بنا به خواست مردم به تلاش های صلح متحدند. عطاءالله لودین که عضو شورای علمای افغانستان هم است در برنامه روز پنجشنبه در امواج آزادی از دوحه به رادیو آزادی گفت که بعد از آغاز دور دوم مذاکرات در قطر کدام پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگو صورت نگرفته است. او افزود
متاسفانه وقتی که آنها یعنی طالبان بار دوم به مذاکرات آمدند، ما نتوانستیم که حداقل آجندا را توحید کنیم یا اولویت هایی را که آنها و ما داریم در مورد آن بحث.
آقای لودین افزود که جانب دولت به صلح متعهد است و اساس گفتگو با طالبان صرف توافقنامه قطر نبوده، بلکه خواسته مردم در لوی جرگه اضطراری، میثاق های ملل متحد و قطعنامه های تاییدی شورای امنیت نیز اساس این گفتگو را تشکیل می دهد. طالبان درباره این اظهارات آقای لودین چیزی نگفتند. از سوی دیگر، نامزد وزارت خارجه حکومت جدید آمریکا گفته است موافقتنامه 29 فوریه میان طالبان و آمریکا در قطر را ارزیابی می‌کند. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه گذشته به سناتوران گفت که اگر این توافقنامه دستاوردها را حفظ نکند، کدام نتیجه در قبال نخواهد داشت. در این میان، رحمت الله نبیل، رئیس سابق استخبارات افغانستان، به این باور است که حکومت جدید آمریکا کدام تغییر اساسی در توافقنامه قطر وارد نخواهد کرد.
تفاهم‌نامه ای که امضا شده در متن آن کدام تغییری بزرگ وارد نخواهد شد. در حاشیه برخی وزارت‌ها خواسته خواهد شد یا تغییرات وارد خواهد شد، چون میز مذاکرات جای داد و ستد است. حکومت جدید آمریکا خواهد سنجید که به خاطر کدام امتیازات چه وسایل فشار در اختیار دارد.
حکومت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بعد از 2 سال چانه‌زنی توافقنامه آوردن صلح به افغانستان با طالبان را در 29 فوریه 2020 امضا کرد.
شنیدید که شماری از مقامات افغان در مورد رکود گفتگوهای بین افغانها در قطر ابراز ناامیدی کردند. اما طالبان میگویند که مشکل اساسی در برابر گفتگوهای بین افغانها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح با آمریکاست. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و خارج ساختن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیز بخشی از این توافقنامه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از چند روز به این سو وایت گفتگو کننده دولت افغانستان از آمادگی های کامل این گروه برای بحث روی آجنده گفتگوهای صلح خبر می دهد. اما وایت طالبان تا به حال آماده گفتگو با وایت دولت افغانستان نشده است. به تازگی وایت طالبان می گوید که مشکلی اساسی فراراه این گفتگوها عدم تطبیق کامل توافقنامه صلح این گروه با آمریکا است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده نوشته است اصل و اساس و حل مشکل در تطبیق کامل توافقنامه است. آزادی زندانیان و پایان دادن به لیست‌های سیاه از ماده‌های توافقنامه است. این در حالی که گزارش‌های وجود داشتند که شرطی اساسی طالبان در دور دوم گفتگوهای صلح رهایی زندانیان باقی مانده این گروه و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد است، موضوعی که رادیو آزادی نتوانست آن را از منابع رسمی گزارش دهد. آقای نعیم میگوید تا زمانی که توافقنامه آمریکا با طالبان به گونه کامل تطبیق نگردد مشکل حل نمی‌شود. غلام فاروق مجرو عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی میگوید آنان مخالف عمل شدن کامل توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا نیستند، اما سه اصلی را نیز که آنان تعیین کردند باید عملی شوند. آقای مجروح درباره جزئیات این سه اصل جزئیات را نکرد. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آجندا و اولویت های گفتگوهای آنان به هیئت طالبان تسلیم داده شده و آنان منتظر آمادگی تیم مذاکره کننده طالبان هستند. شریف زرمتی از وین هیئت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است
هر زمانی که آمادگی های جانب مقابل تکمیل گردد امیدواریم هرچی زودتر نشست اساسی دو جانب روی اجندا صورت گیرد. نشست های داخلی تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعات داخلی همچنان ادامه دارد.
پیش از این حفیظ منصور دیگر از هیئت مذاکراتی دولت افغانستان بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان علاقه به گفتگوهای سازنده ندارند. با گفته آقای منصور، هیئت طالبان حتی حاضر نیستند که روی مشروعیت و یا عدم مشروعیت جنگ جاری گفتگو کنند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این اظهارات آقای منصور بر رادیو آزادی میگوید که مشروعیت جهاد ملت افغان از ابتدا معلوم و واضح است. این در حالی است که نامزد وزیر خارجه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به مجلس سنای آمریکا گفته است که اداره جدید آمریکا توافقنامه صلح این کشور با گروه طالبان را ارزیابی میکند. دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حدود 16 روز پیش آغاز شد، اما تا به حال پیشرفت چشمگیری در این گفتگوها صورت نگرفته است و نشستی اساسی روی اجندای این گفتگوها برگزار نشده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خواست گروهی از زنان فعال سیاسی و اجتماعی پروان از شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد پروسه صلح این است که آنها خواهان روشن شدن سرنوشت و جایگاهشان در صورت یک جا شدن طالبان در حکومت و نظام آیندن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان فعال سیاسی در ولایت پروان میگویند کندی در روند مذاکرات صلح افغانستان نگرانی آنها را افزایش داده است. از دید این زنان پروسه صلح آمیخته با ابهاماتی است که آنها را نگران می‌سازد تا مبادا فعالیت‌های اجتماعی زنان و دستاورد دو دهه آنان قربانی معامله سیاسی شود. وحیده شهکار 28 ساله از دختران فعالین سیاسی در ولایت پروان است که در این مورد می‌گوید:
ما نگرانی از این را داریم که صلحی را که ما توقع داریم، آرزو داریم که بیاید در کشور، آیا او صلحی است که مردم افغانستان میخواین؟ آیا او صلحی است که دستاوردهای 18 ساله مردم افغانستان حفظ باشه؟ آیا او صلحی است که حقوق زنان، حقوق رسانه ها، حقوق همه ادبای افغانستان در او حفظ باشه؟ از این بابت ما نگرانی داریم و توقع ما می از خواست ما می از صلحی را ما میخواییم که به شکل واقعی باشه، همه مردم افغانستان خود در این صلح ببینن. و
برای بحث های پروسه صلح و جایگاه آینده زنان تحصیل کرده در ولایت پروان در این روزها میان زنانی که فعالیت های چشمگیر دارند تجمعات دیده می شود. مریم پروانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان می گوید به خاطر ارائه نظریاتشان با یک هیئت از شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو کردند.
در نشستی که باید مذاکره کنندگان و اعضای شورای عالی مصالحه داشتیم، خواستار شفافیت روند پروسه صلح و وضاحت چگونگی مذاکرات صلح شدیم، چون روند پروسه صلح هنوز به مردم افغانستان واضح نیست و یک موضوع گنگ و مبهم است. ما خواستار شفافیت شدیم و همچنان خواستای زنان ولایت پروان از هیئت مذاکره کنندگان در صلح و اعضای شورای عالی مصالحه ای بود که حفظ دستاوردهای 20 ساله زنان افغانستان در نظر گرفته شود، خصوصا حفظ دستاوردهای زنان فعالان حقوق زن، جامعه مدنی و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی که زنان در این مدت داشتند در نظر گرفته شود.
در این حال اسمت الله عزیزی عضو هیئت اعزامی شورای عالی مصالحه افغانستان به ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت خواست‌ها و نظریات زنان سیاسی در ولایت پروان دیدارهای مفصل داشتند.
هدف از سفری هیئت به ولایت جمع‌آوری نظرات، پیشنهادات مردم و دخیل نمودنی تمام اقشار جامعه در پروسه صلح بود و به مسائل پرداخته خواهد شد. پیام همه مردم افغانستان، پیام خواسته ها و پیشنهادات اقشار مختلف به مراجع سلا رسانده میشه و زمان گفتگو و بحث ها بر روی از مسائل تمرکز خواهد شد. در این جلسه چند روزه که داشتیم با ملاقات های بسیار مفصل داشتیم، اونا پیشنهادات و دیدگاه های و نگرانی هایی داشتن که با ما شریک ساخت. خواست مشخصی خانم ها پیشنهادات داشتن که باید پیشنهاد داشتن هم در میز گفتگو و طی مراحل پروسه صلح در نظر گرفته شود. او خواستا خواست مردم افغانستان و خواست تمام اقشار افغانستان است. ان شاء الله به او خواستا رسیدگی صورت میگیرد.
موضوع چگونگی سرنوشت و جایگاه زنان در نظام آینده با تامین صلح پس از آن داغ می شود که طرح شامل سازی طالبان در دستگاه حکومت وجود دارد. در رژیم طالبان زنان محکوم به نشستن به خانه بوده و از حقوق مدنی و فعالیت های اجتماعی محروم بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کوه کودکان مغارنشین در بامیان علاوه بر محرومیت از آموزش، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات صحی، وادار به انجام کارهای شاقه هم می شوند. در اطراف مجسمه های فروریخته بودا در بامیان بیش از 100 فامیل زندگی می کنند که با مشکلات فراوان روبروند. بیشتر این خانواده ها به دلیل فقر اقتصادی و از روی ناگزیری کودکانشان را وادار به انجام کارهای شاقه می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از اینجا که میرم بخط سخت اشغال جمع کدم رو.
شیرینگل 9 ساله در مغاره یک کوه در بامیان زندگی می کند. ناگزیر است فاصله دور و دراز را بپیماید تا با بازوان کوچکش برای خانواده اش آب آشامیدنی تهیه کند. شیرینگل دوست دارد مکتب برود و با بازی و تفریح از کودکی اش لذت ببرد. اما مشقت روزگار و ناداری این فرصت ها را از وی گرفته. او ناگزیر است در سرمای بیش از حد بامیان از لابلای برف ها پلاستیک جمع کند تا بتواند با سوختاندن آن این مغاره بی دروازه را لحظه گرم نگه دارد.
از اینجا که میرم بخط سخت اشغال جمع کدم رو. اون اونجا بلای کشتی مرم. از اون اونجا سخته. زیاد مانم.
هوای سر مریض نموشی؟
مریض شدیم.
به سرپناهی و فقر حمیده 45 ساله مادر این کودک را 12 سال پیش وادار به مغاره نشینی کرد. میگوید شوهرش پیش از این کار میکرد اما به دلیل انجام کارهای سنگین یک پایش معلول شده و اکنون کار کردن نمیتواند. به گفته حمیده از یک طرف سرمایه طاقت فرسا، از طرف دیگر بیکاری وی را به دشواری های فراوانی روبرو کرده.
یعنی ما لینمی اشغالی این میام میرم یک روش نیم کنی یه دادت نمخوره زغال نداری کنم چای سبایم تل جوش نکر یعنی ما لیم این ترسته پیچیم بیخی خوم بپره یه نداریم بزاید که ما مار در مطب ریش کنم ولی نه کتاب داره نه قلم داره هیچ خدایی نداره اما نان خورده خور نداریم که من رو بگم سبا بخور یه چیز خدای پیدا باشه
حمیده می گوید در زمستان کودکانش به امراض گوناگون دچار می شوند و توان خرید مواد سوخت برای گرم کردن این مغاره نمناک و تهیه لباس گرم را ندارد که کودکانش را از سردی هوا مسئول نگه دارد. مانند حمیده و خانواده اشتها خانواده دیگر نیز از سالها پیش در مغاره های جوار تندس های فروریخته سلسال و شمامه مسکن گزیده اند و در شرایط مشابه قرار دارند. بر بنیاد آمار اداره محلی بامیان، در این ولایت بیش از 120 خانواده در مغاره ها زندگی می کنند که بیش از 450 تن آنان کودک هستند. مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان می گویند، کودکان در مغاره ها افزون بر آن که از حق آموزش، دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی محروم اند، به دلیل فقر و ناداری از سوی خانواده هایشان وادار به انجام کارهای شاقه نیز می شوند. عزیز رحمانی از مسئولان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان به رادیو آزادی گفت.
تعداد زیاد یک تعداد خانواده ها ممکنه که در اثر فقر یا در اثر نداشتن نیروی کاری از استقلال خود کار بکشه و مجبورن استقلال را وادار بکنه به کار شاقه و به طریق از اونها مقدار درآمدی داشته باشه.
مغاره هایی که اکنون سرپناه این خانواده های غریب اند به اساس روایت های تاریخی تا به 1500 سال قدمت دارند. مسئولی دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر می گوید اگر دولت اقدام جدی روی دست نگیرد تداوم مغاره نشینی در کنار آن که برای این خانواده ها چالش برانگیز است سبب تخریب میراث های باستانی نیز می شود. در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند در سالهای گذشته برای برخی از مغاره نشینان خانه داده شده و تلاش دارند برای متبقی هم سرپناه در نظر بگیرند. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان میگوید:
متاسفانه در ولایت بامیان مغاره نشینی یک مشکل کلان است. اداره محلی با اجرای برنامه‌های مختلف تلاش دارد که به فرهنگ مغاره نشینی در مرکز ولایت نقطه پایان بگذارد.
این در حالی است که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار در افغانستان مصرف شده اما هنوز هم مردم با مشکلات بی سرپناهی و ناداری مواجهند. جامعه جهانی در نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو کمک 13 میلیارد دلاری را برای افغانستان تعهد کرد. حال دیده شود که حکومت افغانستان در سالهای پیش رو چگونه خواهد توانست بساط بی سرپناهی و فقر را برچیند تا کودکان مثل شیرینگل بتوانند به حقوق اولیه‌شان دسترسی یابند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را سید سمی عباس مرور کرده.
مجله اسپکتیتر در شماره اخیر خود در مورد یک نمایشنامه نوشته است که
تلاش دو جوان افغان را برای مهاجرت به بریتانیا تمثیل می کند. این دو جوان با $2,000 نقد و دو جوره کرمچ اضافگی سفری را آغاز می کنند که از ترکیه، آتن، روم و پاریس گذشته به لندن می رسد. به نوشته مجله این دو جوان افغان به نام های کبیر و آریان قهرمانان این پارچه تمثیلی هستند. کبیر بجز از خیالاتش چیزی دیگری در سر ندارد و آریان نابغه الجبر است و تمام زیبایی را در اعداد می بیند و از شنیدن آواز پرندگان لذت می برد. هرچند آنها می دانند که در مسیر این سفر باید از دو بحر بگذرند ولی هیچ یک شنا کرده نمی توانند و یک بار هم در وقت گذشتن از ترکیه به یونان نزدیک است که در قایق غرق شوند. مجله اسپکتیتر می نویسد با رسیدن به خشکه های یونان داستان این دو جوان خاتمه پیدا نمی کند. در اینجا یک خانواده دهقان یونانی آنها را به زمین های خود می برد، 6 ماه بر آنها کار می کند و بالاخره پول به آنها پرداخت نمی کند. بعد از 2 سال سرگردانی آنها به سواحل نورماندی فرانسه می رسند و در آن طرف آب کوههای سفید رنگ سواحل بریتانیا را می بینند. در اینجا کاکای آنها یک مقدار پول برایشان میفرستد و آنها به یک راننده لاری پول میدهند که آنها را قاچاقی از ساحل بگذراند. راننده با آنها میگوید لاریش هیچ وقت تلاشی نشده است. البته او واقعیت میگوید، زیرا موتر و یک سردخانه است که تا -18 درجه سرد میشود و به همین دلیل مورد تلاشی قرار نمیگیرد. در حقیقت این یک دام برای دو جوان میشود و این داستان با تراژدی خاتمه پیدا میکند. مجله اسپکتیتر چاپ بریتانیا می نویسد یک موضوع در پایان این پارچه تمثیلی به جواب می ماند که مسئول واقعی این فاجعه کیست؟ خود آنها؟ قاچاقبران بی‌رحم؟ کاکاهای غافل و یا سازمان ملل متحد که پناهجویان را به چنین سفر خطرناک تشویق می کند؟ روزنامه ایندین تایمز در شماره اخیر خود به مهارت بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان رحمت الله گربز اشاره کرده است که در بازی 50 اوره یک روزه بین المللی با تیم آیرلند نشان داد. روزنامه می نویسد گربز یگانه بازیکن افغانستان است که توانست در بیتنگ خود در بازی های جهانی 50 اوره یک روزه ریکورد 100 را بشکند و 127 رنز بسازد. او توانست در بیتنگ آغاز بازی 9 بار 6 رنز بسازد و 8 بار 4 رنز. روزنامه ایندین تایمز می نویسد با این گونه بازی رحمت الله گربز نام خود را در سطح جهانی کرکت بلند برد. قبل از این نواجات سنگ سیدو بازیکن هندی در بازی‌های جهانی سال 1987 توانسته بود در بیتنگ خود 5 بار 6 رنز بسازد. در ادامه همین بازی با آیرلند در امارات متحده عرب تیم ملی کرکت افغانستان در 9 وکت 287 رنز ساخت و با تفاوت 16 رنز تیم ملی افغانستان برنده شد.
سازمان نظارت از حقوق بشر خواستار فراهم ساختن سرپناه مناسب برای پناهجویان در بوسنیه هرزگوینیا شده است. این پناهجویان که افغان‌ها نیز در بینشان شاملند در شمال شرق این کشور در وضعیت خیلی رقتبار به سر می‌برند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان نظارت حقوق بشر Human Rights Watch میگوید مقامات بوسنیا باید در رفع مشکلات مهاجران اقدامات بیشتری انجام دهند. بعد از آتش سوزی ماه گذشته در کمپ لیپا 1200 تن از مهاجران به سرپناه شدند. اعلامیه سازمان نظارت حقوق بشر میگوید صدها مهاجر و پناهجوی سیاسی در سرمای زمستان در شمال شرق بوسنیا در نزدیکی سرحدات کرواسیا در وضعیت دشواری که با شرایط ابتدایی زندگی بشر سازگار نیست سر می‌برند. این سازمان که مقر آن در نیویورک است میگوید بعد از آتش سوزی اخیر در کمپ لیپا صدها مهاجر به مصرف خودشان به یک کمپ در سرایوو انتقال داده شدند، اما صدها تن دیگر در مخروبه های کمپ باقی ماندند و یا در جنگل های نزدیک در جستجوی سرپناه شدند. مقامات 30 خیمه را در ساحه این کمپ برپا کردند که هر یکی گنجایش 30 نفر را دارد، اما شورای مهاجران دنمارک به این سازمان گفته که همه این خیمه ها برای شرایط هوای سرد زمستان مناسب نیست. گزارش سازمان نظارت حقوق بشر می گوید که بر علاوه 850 نفر ساکن در ساحه کمپ لیپا 900 مهاجر و پناهجوی دیگر به ساختمان های خالی از سکنه در منطقه سانتا اونا پناه بردند. این سازمان مدافع حقوق بشر توصیه میکند که یک کمپ سابق مهاجران در نزدیکی سرحدات کرواسیا در منطقه بیهاج که به دنبال اعتراض ماه گذشته مردم مسدود شد دوباره گشوده شود. Human Rights Watch میگوید این مناسب ترین انتخاب خواهد بود چون این کمپ امکانات مرکز گرمی، برق، بیت الخلا و حمام دارد. این سازمان از اتحادیه اروپا خواسته تا بالای حکومت بوسنیا فشار وارد کند که این بحران را با تدبیر حل نماید و از مصرف درست 28.5 میلیون یورو که اتحادیه اروپا برای کمک با مهاجران در این اواخر به این کشور داده اطمینان حاصل شود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که در عملیات اردوی ملی در دو ولسوالی این ولایت 34 تن از طالبان کشته شده اند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا می گوید کیفیت پایین خدمات مخابراتی قابل پذیرش نیست. مسئولان امنیتی کاپیسا می گویند یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت که توسط طالبان ربوده شده بود کشته شده. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازیش در مسابقات سه روزه در برابر تیم آیرلند برنده شد. گروه تروریستی جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت بمبگذاری های انتحاری دیروز در بغداد را به عهده گرفت و وزیر خارجه لیتوانیا خواستار وضع تحریم های بیشتر بر روسیه شده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف ولایت هرات خالکوبی در این ولایت را ممنوع اعلام کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
پوریا که نام اصلیش شیر احمد است، از 9 سال قبل در بخش تاتو یا خالکوبی فعالیت دارد. او پس از کار در کشورهای ترکیه و ایران 2 سال قبل به هرات آمد و در یک دوکان کوچک در گوشه از شهر هرات فعالیت دارد. اما به تازگی گروه امر بالمعروف و نهی از منکر ریاست حج و اوقاف هرات به وی هشدار توقف کارش را دادند. این هشدار پوریا را نگران ساخته و او نسبت به فعالیتش در هرات هراس دارد.
5 روز پیش اومده بودند یک معلومات راجع به کار بگیردن، گفتن که اینجا خالکوبی میکنیم. معلوماتی کار که اونا ندارن، چون ندیدن تا حالا، نمیفهمن که کار تتو چیه. اونا فقط همین بخونن که با آیه قرآن بیاماده خالکوبی در صدر اسلام حرامه. اونا طبق قرآن شریفه که خوندن میگم این فکر میکنن خالکوبیه، واسه همون ممانعت میکنن. بعد اینا
پوریا از طریق تاتو روزانه 500 افغانی درآمد دارد و این پول را مصرف فامیل 9 نفرش می کند. اکثر مشتریان پوریا افراد بین سنین 18 تا 55 سال هستند. معراج جوان 20 ساله است که برای خالکوبی بیشتر روی دستش نزد پوریا آمده.
دیگه خواست من از اونا اینه که دیگه نادیده هیچ وقت قضاوت نکنه. فقط دیگه اول معلومات بگیرن که نویت کار مایشتنه.
گروه امر بالمعروف ریاست حج و اوقاف هرات 4 ماه قبل تشکیل شد که یک زن و 3 مرد شامل این گروه هستند. این گروه 4 نفری قبل از این برخی رستوران ها، مراکز صحی و کافه ها را هم نظارت کرده و بعضی محدودیت ها را بر مالکان آن وضع کردند. آنان بعد تازگی خالکوبی در هرات را ممنوع اعلام کردند. سید احمد قریشی عضو این گروه خالکوبی را از لحاظ دینی تشابه شدن با کفار می داند.
همی بابایی که خالکوبی میکنه او در حقیقت ضرر میرسونه به دیگران، و این بابایی که همی قبول دار بشه او خود ضرر میرسونه. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله من تشبه به قوم فهم و هر کس که خود بیا قوم یا گروه او تشبیه کنه او از جمله اون مسئول میشه. و همی کسی که این خالکوبی میکنه عکس میذاره، عکس های با عجیب و غریبه، این در حقیقت خود تشبیه مو یهود و نصارا با مو میشه کفار میکنه که در شأن یک مسلمانی واقعا نیست کار.
در زمان رژیم طالبان گروه امر بالمعروف اعمال سختگیرانه را بر مردم وضع می کردند. با گذشت این سالها اما در شرایط فعلی گروه تحت این نام آن هم از سوی حکومت در هرات فعالیت دارد. عبدالخالق حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف هرات بر فعالیت قانونی این گروه پافشاری دارد.
ریاست ارشاد حج و اوقاف جز لایه وظایف اینه که باید امر معروف و نهی از منکر باشه. وی که دیگه ولایات نیه، مشکل از خود نه و الای جز لای وظایف و طبق قانون بلای وظایف بخش ارشاد ریاست ارشاد جغرافی مشخص تذکر رفته و ماده 3 قانون اساسی افغانستان هم میگه در افغانستان هیچ چیزی خلاف اسلام بوده نمیتونه. ما ایجاد نکردیم، فعالیت نداشته، فعالیت رو شروع کردیم.
حدود یک سال قبل مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات در ساحه فعالیتش چنین گروهی را تشکیل داد، اما در حال حاضر فعالیت آن گروه کمرنگ شده. هرچند گروهی امر بالمعروف هدفشان را مبارزه با منکرات می دانند، اما برخی از فعالان مدنی هرات نگرانند که این گروه در آینده دست به محاکمه و مجازات افراد بزنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزن.
چرا حق اسلامی رو بردن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های گرامی سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که زنانی که شوهرانشان بیشتر از یک بار ازدواج میکنند، این زنان با چی گونه خشونت های روبرو خواهند شد؟
شوهرم 3 زن کرده، هر دو زنش که من بخیل هستن کتم 3 لطشی میفتن من بزن نباشی، عزیز ما خبر نیست، از برات ما خبر نیست.
وقتی که شوهرم میایه میبینم در دشت سودا میباشه، میوه میباشه، میره طرف خانم دومی خود، ما بسیار رنج میبرم. ما مولاد دار هستم، مریض هستم، شوهرم در قسم من نیست.
قانون افغانستان در مورد ازدواج های بیشتر از یک بار چی میگه؟
که تعدد زوجات سبب بی‌عدالتی، خشونت، لتوکوب و یا هر موردی که در قانون محو خشونت علیه خانم ها و قانون جزا من حیث جرم در نظر
برای مرد شد. اگر عدالت کردن نمیتونه و حقوق دادن نمیتونه و علی سویه تعادل کردن نمیتونه، ازدواج دوم برش حرام است.
عدالت میان زنان به چی معنا؟ بایا مردان تنها در رعایت تعادل در خوراک و پوشاک و غرایز جنسی مکلف هستند؟ در این برنامه جزئیات همین موضوع را میشنویم. حال گزارش آماده نشر است که با سخنان یک خانم متظاهر آغاز میشه.
شوهرم 3 زن کرده، اولادارم هستیم، یعنی کتم باقم بخیل هستم، میگم کار در بیافم او را نیافم، او هم بد میبینه اشتو کای من خودم هر دو زنش که من بخیل هستم کتم لطشی میفتن من سر بچه هم جل میکنم کت خودم زن کلانش هستم، یک 3-4 ما خرچ ما را داد دیگه خرچ ما را نداد. ما و هم باقم یک زی زندگی میکنیم دیگه، در یک سرخون هستیم و دیما کار میکنیم دیگه، یک خرچ ما پیدا میکنیم. زن سیمش که هست دیگه جه کوچ کده رفتر پت از اون میباشه. شوهرم زندگی شام خوب هست، لادو از یک سیار دان از سی جای چار جای برشام کورس گرفته، تا دختر تا بچه دارم من اکتر اکای بس در مکتب هست، بس اکای من یک کش پلاسی فروشی میکنه، یک تا دیگه شم در مکتب ماندیم، خودم بیسر نواش، عزید ما خبر نیست، از برات ما خبر نیست.
سخنان رحیمه خانم 40 ساله را شنیدین که خودش خانم اول شوهرش است و می گفت که شوهرش بعد از ازدواج با او از روی هوا و هوس و رسم و عنعنات ناپسند دوباره دیگر نیز ازدواج کرده و زندگی زن و شوهریشان مبدل به میدان جنگ، خشونت و دشمنی علیه یکدیگر شده. فیروزه یکی دیگر از زنان متضرر میگه که از سبب ازدواج